أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما حبل الله المتين مولانا علي الأمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. محقق خوي مثل محقق نايني مقام إثبات رو قبول داشتن که عدم امكان تقييد مستلزم استحاله اطلاق و در باب مقام إثبات. مقام اثبات مربوط به بیانه، بیانه و دلالت، یعنی دلالت و دلیل. خب دلیل میگه که اگر قید نبود کشف میکنیم که دلالت بر اطلاق داره، این مقام اثبات. اون وقت خواهی در کجاست؟ در جایی که مولا توانایی داشته از بیان قید و نکرده، عمدن نکرده. اما اگر امکان بیان نبوده، خب نه دیگه، دیگه این چیز میشه، از اعتبار میفته و دلالتی بر اطلاق پیدا نمی کنه. و نتیجتاً وقتی نه اطلاق و نه تقیید، تقیید خب فرض اینه که نیست، اطلاق هم که نیست، این مقام در مقام اثبات چه شقی محقق میشه؟ شق اهمال، که اهمال معنی عدم الدلاله، یعنی سکوت، ناظر نیست، بیان ببینی دلالتی هم نداره بر مطلب، نه اطلاق نه تقیید، هیچ کنم. این پس چیزیست که در مقام اثبات یک عرشبت معالیست و عاقبتیست که پیش پای ما هست و محقق خویه هم در بعضی از بیاناتش هم بیان کرد و توضیح داده که این مطلب رو قبول کرد. خب این از منتها مخالفتی کرده با محقق نائینی راجع به مقام ثبوت. حالا مقام ثبوت همین که مقام اثبات ایطور بود و ازش دیگه برای ما کافی است، ولی در این حال چون ایشون یه شرحی دادن راجع به مقام ثبوت، لذا ما هم طبیعیت میکنیم. ایشون گفتن که خب ظاهر کلام محقق نائینی که در هم مقام ثبوت هم مقام اثبات در دور مثل هم قرار داده و فرموده استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاقه و تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. عدم و ملکه یعنی چه؟ یعنی اطلاق چه ثبوتن چه اثباتن فرع امکان تقییده، یعنی اطلاق صرف عدم التقیید نیست، عدم التقیید مع شأنیت التقیید. اگر صرف عدم التقیید باشه میشه تقابل سلب و ایجاب، اما وقتی که شأنیت هم اضافه شد پس عدم محض نیست، عدمی است همراه با شأنیت و قابلیت. قابلیت تقیید، شأنیت تقیید خود باید باشه و وقت وقتی همراه شد با عدم میشه عدم و ملکه. این را ظاهر کلام محققان اینه که هم مقام اثبات هم مقام ثبوت هر دو مثل هم، که محقق خویی مقام ثبوتش را منکر شده، میفرماید مقام ثبوت تقابل نه سلب و ایجابه و نه عدم و ملکه، بلکه تقابل تضاد، تقابل تضاد. خب تقابل تضاد چیه؟ تقابل تضاد عبارت است از اینکه هر دو امر وجودی هست و با هم قابل اجتماع نیستن. دو چیز که مثلا فرض کنین مثل سفیدی و سیاهی، چه تقابلی دارن؟ تقابل تضاد دارن. چرا؟ چون هر دو وجودی هست، هر دو وجودی هن، اما دو وجود متضاد هن که با هم جمع نمیشن و تنافر دارند با هم دیگه، از هم دیگه، اینا میشه تقابل تضاد. اون وقت ایشون فرموده که وقتی نگاه بکنیم به مقام ثبوت، در مقام ثبوت اطلاق و تقیید ضدینن و تقابلشون تضاده. خود ضدینن یعنی چه؟ یعنی دیگه هیچ کدام عدم نیست، یعنی یه طرف عدم یه طرف وجود، حالا چه عدم با ملکه یا بی ملکه، نه اینطور نیست، اصلا دوتا وجودی هست. البته ضد هم دیگه هستن، ضد هم دیگه هستن و با هم هم جمع نمیشن، اما هر دو وجودی هست. از این میشه تقابل تضاد. عرض کنم به خدمت شما، اون وقت میفرمه چرا؟ برای این که در مقام ثبوت، ثبوت به معنای جعل حکمه، جعل حوت به صورت مقید احتیاج به لحاظ داره، جعل حوت به صورت مطلقش هم احتیاج به لحاظ داره. سر عدم نیست، چون مولا در مقام جعل حوت وقتی حکمی را جعل می کند و می خواد مطلق بذاردش نسبت به غیر، باید این جهت اطلاقش را لحاظ بکند، یا هیچ همینطور حکم جعل میکند و هیچ لحاظ نمیکند چیزی، یا لحاظ میکند جهت اطلاق را. خیر، حتما باید حیثیت اطلاق را لحاظ بکنه. پس چون که هر دوشون احتیاج به لحاظ دارد، ولو اینکه اطلاق و دایرش گشاده وسیعه، اما احتیاج به لحاظ داره، چون هر دو محتاجن به لحاظ، اما دو تا لحاظ متضادن، لحاظ تقیید ضد لحاظ اطلاقه، لحاظ اطلاق ضد لحاظ تقییده، فلحاظا میشن چی؟ میشن دو تا لحاظ متضاد و هر دو هم قهران دیگه لحاظن، لحاظ امر وجودیه. از این جهت تقابل بین الاطلاق و التقیید فی مقام ثبوت، در بحثمون مقام ثبوته، چه تقابلیه؟ تقابل تضاده. لأن کلیهما بحاجت یا محتاجت الى اللحاظ، و اللحاظ امرون وجودیه. خیلی خوب اینطور بیان فرموده، عرض کنم به خدمت شما. و خب ای تا اینجا پچی شد، تقابل تضاد شد. اما در همین جا می فرماید، همونطور که من گفتیم توضیح هم دادیم دیروز، که عرض می شود خدمت هر دو هم محتاجن به لحاظ، اما در این حال لازم نمیاد از استحاله یکی استحاله، چون که ضدین بلا ثالثن، در ضدین گاهی از اوقات ضدین مع ثالثن، گاهی ضدین بلا ثالثن. ضدین مع ثالث مثل سفیدی و سیاهی که یرتفعا ممکن شق ثالث داشته باشی، نه سفید نه سیاه، مثلا سبز سرخ، میشه مع ثالث. اما گاهی از اوقات ضدین بلا ثالث، بلا ثالث یعنی دیگه هم داره بین این دو تازه، دو تا امر وجودی هم هستن اما دیگه سومی ندارن، سومی ندارن. مثل چه؟ مثل روز و شب، شب و روز دو چیزن وجودی هن. و عرض کنم به خدمت باساتش، چون ظلمت هم خودش یه چیزی که حظی از وجود داره، مثلا اگر اینطور که لیل عدم و نهار نیست، لیل هم خودش یه امر وجودیه، نهار هم امر وجودیه، اما شق ثالثی نداریم، یا شب یا روزه. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین ضدین بلا ثالث از ارتفاع احدهما لازم می آید وجوب دیگری. وقتی مثلا اگر روز نبود خود به خود دیگه شب، اگر شب نبود خود به خود روزه. پس اون چیزی که گفته شد، اون چیزی که گفته شد که استحاله احدهما، استحاله التقیید یستلزم استحاله الاطلاق، خب این از آثار چیه؟ از آثار عدم و ملکه است. حالا ما گفتیم که تقابل، تقابل عدم و ملکه نیست، چه نوع تقابلی؟ تضاد. خب حالا کدوم تضاد؟ مع ثالث یا بلا ثالث؟ بلا ثالث. استحاله احدهما مستلزم وجوب دیگریه، نجه ثالث ندارن، خواهر اگر قطع شد که یه چی نیست یقیناً باید او یکی باشه، نه اینکه او یکی هم محاله. اگر یکیشون مستحیل شد دیگری واجب میشه وجودش، نه دیگری هم به تبع محال بشه. این مطلب در کجاست؟ در همون عدم و ملکه است. اما ما وقتی عدم و ملکه را منکر شدیم و گفتیم در مقام ثبوت تقابل، تقابل تضاده، اونم تضاد ضدینی که بلا ثالث هم ثالث ندارن، استحاله عدم و مستلزم وجوب دیگریه. می فرماید چون اینطور وضعیت پس اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله. چرا؟ چون که مصلحت یه امر واقعی است، اهمالش معنا نداره، یا در اطلاق یا در تقیید. چون مصلحت در حکم یا علی سبیل الاطلاق یا علی سبیل التقیید، حکم هم خود تبعیت میکند از مصلحت، پس باز اهمال بی‌معناست. فرض اینه که مولا هم عالم به این مطلب، جاهل نیست، غافل هم نیست، پس بنابراین این حکم یا علا سبیل تقییده، اگه نبود قطعا علا سبیل الاطلاق. اگر علا سبیل الاطلاق قطعا نبود، قطعا علا سبیل تقیید هست، یعنی از ارتفاع هر کدام و لازم میاد وجوب دیگری، به خلاف و حرفی که قبلا گفته شد که استحاله احد ما مسلم استحاله دیگری، او مال عدم ملکه است، ربطی به بحث ما نداره. در مقام ثبوت تقابل چیه؟ تقابل تضاد و ضده اینی که بلا ثالثن، ارتفاع احد ما مستلزم وجود دیگریه، نه مستلزم عدم دیگری. این هم این مطالبی که کل فرمودن، البته با صفحات طویل و عریض که دیگه عسارش رو چکیدش، هم مطالبی بود تعرض کرده. این فرمایشات محققه خویی. عرض کنم خدمت شما، بله حالا عربیش هم باید بگم. بله. و اما ببینیم مطلب ما، شما حسن مطالب ایشون که کل گفت تماما گفت، اما مطلب در رابطه با مقام اثبات، خب بحث خاصی ایشون هم بحثی نداشتن، با همه مثل هم بحث در مقام ثبوت. در مقام ثبوت این مطلبی را که ایشون فرمودند که اهمال غیر ممکنه، چون که مصلحت یا در این است که ما نماز مثلا به خصوص قصد قربت بخوانیم، چه قصد قربت یا مثلا سایر اجزا، یا مقید به این که با طهارت باشه یا مقید نیست، ای نیست، معنیش نیست که مصلحت در چیه؟ در عام، در ذات و صلات، چه با طهارت چه بی طهارت، یا اینکه مصلحت در نماز با طهارت دیگه میشه، یعنی یه چیزی غیر از اینا. خب دیگه اگر این طهارت دخالت داره میشه مصلحت در خصوص نماز با طهارت، یعنی تقیید. اگر این طهارت اعتباری و ارزشی نداره پس مصلحت در چیه؟ در اصل صلات، چه طهارت باشه چه نه. حالا میشه بگیم که یه چیزی هست یه شق سالسی که نه این و نه اون، نه دیگه، چون دیگه مصلحت دیگه مسلم یا ایجوری یا اوجوری، یکی دوتاست. اون وقت میفرماید حکم تبعیت میکند از این، حکم که تبعیت میکنه پس اهمال معنی نداره، یا ایطوره یا اوطوره، یعنی جعلش، جعل حکم یا به این صورته یا به اون صورته. نتیجتاً تقابل. و اما چرا تضاد میشه؟ چون هر دو احتیاج به لحاظ داره، به لحاظ امر وجودی، لحاظ الاطلاق و لحاظ التقیید فی مقام الجعل، توجه فرمایید. پس هر دو میشن امر وجودی، وجودی که شدن ضدین میشن، اما ضدین بلا ثالث. چرا؟ چون واقعیت قضیه ایطوریه، یا مصلحت در اطلاقه یا در تقییده، و دیگه شق ثالث هم نداریم. خب حالا عرض کنم به خدمت باسد شما، مطلبی هست و اون که این باید توجه کرد، و اون این است که ما آیا اون محظورات را در لحاظ قبول داریم یا نداریم. یعنی میگوییم که لحاظ تقیید که گفتن یا دوره یا نمیدونم خلفه یا مستلزم تقدم الشيء على خما چندین چندین ارشد محضور عقلی خوندیم از قول صاحب کفایه به شکلی دگوش بکنیم از قول صاحب کفایه به شکلی از قول دیگران به شکل دیگه همه محضورات این محضورات اگر قبول کردیم معنیش چیه؟ معنیش اینه که خود لحاظ قید و تقیید ممکن نیست دیگه چون مستلزم این محضورات و اگر لحاظ تقیید ممکن نبود خود لحاظ اطلاق هم ممکن نیست چرا؟ چون لحاظ اطلاق معنیش لا به شرطیت نسبت به این قیود پس باید به یه نحو لحاظ بشن لحاظ تقیید لحاظ به شرط شیئیت نسبت به قیود لحاظ اطلاق لحاظ لا به شرطیت نسبت به قیود علی حال این قیود باید چه بشن؟ دیده بشن و ملحوظ بشن و فرض اینه که اصلا امکان نداره که یه قید ما لحاظ بکنیم تصورش غیر ممکنه ای تصورش غیر ممکن شد چه در مقام به شرط شیئیت باشد چه در مقام لا به شرطیت باشد چون طرف لا به شرط هم باید معین بشه خب لا به شرط نسبت به چه به شرط شیئیت نسبت به چه نسبت به چه نمیتونیم لحاظ بکنیم چرا چون مستلزم خلفه مستلزم دوره مستلزم فلانه مستلزم فلانه و عقلا غیر ممکنه وقتی که غیر ممکن شد هم تقیید محاله چون احتیاج دارد به یک نحوه ای از لحاظ لحاظ به شرط شیئیت هم اطلاق غیر ممکنه چون معناش چیه لحاظ لا به شرطیت نسبت به فهر دو طرف غیر ممکنن دیگه پس بنابراین باید بگوییم هم تقیید غیر ممکنه هم اطلاق هر دو محالن توجه فرمونید تو هر دو محتاج به لحاظه و فرض این است که ایزاد این قید به حسب طبیعتش امکان لحاظش وجود نداره اگر اینا را گفتیم باید دیگه سرش بمانیم و فراموش نکنیم که ما همچه حرفی زدیم خب هر جا که لحاظ غیر ممکن شد خود به خود اهمال پیش میاد یعنی دیگه به حسب طبیعت حال پس دیگه لحاظ یه لحاظ خاصی لحاظ این امور وقتی که ممکن شد ممکن نشد نوبت میرسه به عدم اللحاظ پس لحاظی در کار نیست لحاظی در کار نباشد یعنی حکمی جلب بشود برای یه چیزی که لحاظ به شرط شیئیتش لا به شرطیتش نسبت به اون چیز غیر ممکنه و خود به خود چه میشه؟ مهمل میشه نسبت به اون اون وقت در متمم جلب باید یه چاره ای کرد با دلیل بعدی به که بهش میگیم متمم جعل مثلا اما خودش خود اون حکم جعل اولی که مهمل باید باشه چون که لحاظ غیر ممکنه نه لحاظ تقیید ممکنه خود به خود لحاظ اطلاق که هم یه نوع لحاظی دیگه خود لحاظ اطلاق لحاظ لا به شرطیته نسبت به یه چیزی و فرض اینه اون چیزه نممکنه لحاظ بکنیم یا خود به خود چه پیش میاد؟ عدم اللحاظ پیش میاد عدم اللحاظ یعنی اهمال چیزی که نه لحاظ تقییدش هست و نه لحاظ اطلاقش و یعنی خود به خود مهمله پس بنابراین شق سالس خود به خود میاد گردنمون که اون اهمال در همون مقام جعل و ثبوت باشه چرا چون خودتون گفتید که اطلاق و تقیید هر دو محتاج به لحاظن و فرض این است که شما در اون مباحث سابق اگر پذیرفتید اگر نپذیرفتید که بحثی نداره اما اگر پذیرفتید که لحاظ اینها غیر ممکنه باید پاش بایستیم دیگه و خود به خود اهمال میشه اون وقت پس بنابراین تکلیف مصلحت چه میشه همون استدلالی که ایشون گفتن خود این مصلحت که یه امر واقعیه یا در اینه یا در اونه نمیشه دیگه هیچ با در هوا درسته اون میشود اطلاق یا تقیید ملاکی اطلاق و تقیید ملاکی و اطلاق و تقیید حکمی ملاکی امر واقعی است که نه احتیاج به لحاظ هم نداره برای اینکه یه چی مصلحت داری یا نداره اصلا نمیخواد مولا لحاظی بکنه یا جعلی هیچ اون مصلحت یه امر واقعی پس اطلاق یا تقیید ملاکی را که ایشون فرمودن قطعا اینطوره یا ایجوره یا اجوره اینه قبول داریم این ملاکیه این در مقام ثبوت نسبت به ملاک و درست هم هست اما حکم شرعی که مولا میخواد جعل بکنه محتاج به لحاظ هست یا نه؟ محتاج به لحاظ، فرض این لحاظ غیر ممکنه، پس اینجا دیگه ناگزیر احتیاج به متمم جعل داریم، با خود جعل اول به جایی نمیرسه کار دیگه. فکر میکنم خب تا اینجا وقت هم داریم یه خورده دیگه مثل اینجا، بس این مطلب رو دیگه عبور کردیم. و اما پس جواب از الان که جواب هم دادیم با آقای خویی، یعنی اگه هم مقام اثبات امکان نمیشه خرابه، هم مقام ثبوت، مقام ثبوت هم امکان نداره. عرض کنم به خدمت شما، پس جواب اصلی چه شد؟ اولا خب ما اون این که بگوییم که ما محظورات اصلا قبول نداریم، همه محظوراتی را که خوندیم همه به نحوی درشون مناقشه کردیم. اگر ما اصلا محظورات را قبول نداشتیم دیگه راحت میشیم، هم تقیید ممکنه هم اطلاق ممکنه، هر دوش ممکنه. یا این که اگر محظورات را قبول داریم، دقت بفرمایید که دیگه بحث جمع میکنیم، مرحله سوم، اگر محظورات قبول داریم، سوال این محظورات در چه بود؟ مسبش و محطش در قصد امتثال الامر بود بر حسب مبنای صاحب جواهر که فرموده بود قصد قربتی که میخواهیم هیچ مصداقی نداره الا امتثال امر، و قصد امتثال امر دیگه ما رو به درد سر انداخت که این محظوراتی بود که گفته. اما اگر گفتیم که در قربت و تقرب الی المولا منحصر نیست به قصد امتثال، مثلا قصد بکنه که هذا العمل محبوب للمولا، همه اشکالات از کجا سرچشمه گرفت؟ بله در اون عالم چه میبینی؟ امتثال. اما در صورتی که ما قضیه امر را قیدش زدیم و گفتیم محبوبیت العمل عند المولا کافیه، خب دیگه ایش هستن، پس بنابراین دیگه ایش اشکالی نداریم، چون دور نه دوری لازم میاد، نه تسلسلی، نمیدونم خلفی، نه فلانی، نه فلانی، هیچ لازم نمیاد و خود به خود مسئله حل میشه. منتها از کنم خود که باید جواب عذرخواهی بکنیم از صاحب جواهر که ما دیگه از ایشون جدا میشیم، میگوییم که یکفی فی عبادیت العباده ان یکون مقربا الی المولا، همین که چیزی را به قصد محبوب عند المولا به جا بیاوریم این دیگه صدق میکنه که عبادت است و مقرب الی المولا است، همین که مولا اینو دوستش داره تو بهش فرمود کفایت میکنه. کاشف از محبوبیت امره، کاشف از محبوبیت امره، اما قصدش لازم نیست، نفسه هم قصدش لازم نیست، ما کشفش کردیم ما، اما خیلی خوب، اما حالا در مقام این که مولا، مولا که خودش میخواد اطلاق را چیز بکنه نسبت به عبادیت محبوبیت را در نظر میگیره، ای محبوبیت که در نظر گیره میتونه اطلاق جعل بکنه، میتونه هم تقیید هم اطلاق همش ممکنه. اما اگر خودش که میخواهد جعل بکند و دلیل بیاورد متقیدش بکنه به امتثال الامر، خواه همون اشکالات سر کلشون پیدا میشه. عرض میشد پس بنابر این بحث در عمل ما نیست، بحث در اصل خود مولا چه میکنه، چطور جعل میکنه. اگر که برای مولا تقیید به محبوبیت محقق عبادیت بود، خب دیگه عبادیت حاصل میشه، ما چیزی که نمیخواییم تمام میشه. مثلا اینی که اگه نه نظرتون هست، همون اول ورود در بحث ما اشاره به این مطلب کردیم و مبنای خودمون نظر خودمونم همین کافیه، صاحب کفایی هم یه اشاره به این مطلب کرده، منتها تعبیر کرده به حسن العمل. حسن ببینید، ما گفتیم محبوبیت یعنی محبوبیت عند المولا، عند المولا محبوبیت ارتباط به مضاف میشه و ارتباط پیدا میکنه به مولا، که خوب. اما صاحب کفایی که فهمید حسن عمل یعنی حسنش پیشه کی؟ پیشه عقلا، و ربطی به مولا ندار، مگر که حسنش پیشه مولا باشه. یکی دیگه بعضی فرمودن قصد مصلحت، گفتن که خود قصد مصلحت هم کافیه. حالا ببینیم آیا در عبادات، این بحثی است یاد داشتم بکنین عزیزانی که می نویسن از دستشون، آیا قصد المصلحه که خیلی از فقها فرمودن صحیحه؟ به نظر ما نه. چرا؟ چون عبادیت به معنی تعبد مولاست، تعبد در برابر مولا و چیزی باشه که مقربه الی المولا باشه. مصالح واجبات، چون خدا احتیاجی به این مصالح چیزی نداره. ان الله غنی عن عباده فإذن لو قلنا المصلحه، المصلحه الى من تعود؟ تعود الى المولا والى العبد، الى العبد. بنابراین چون که رجوع به عبد میکنه، المصلحه انما ترجع الى العبد، یعنی عبد یه چی گیرش میاد، مولا چیزی گیرش نمیاد. پس قصد مصلحت ارتباط پیدا نمی کنی عمل به مولا با قصد مصلحت. خب مصلحتی است که من گیرم میاد، یعنی من وقتی عمل انجام میدهم توجه فرمودی، یه نیازی ازم برطرف میشه، یه خیری گیرم میاد، یه سودی به دست میآورم. خب پس این برای خودم انجام میدم، ربطی به مولا نداره. پس بنابراین ما رد کردیم قصد مصلحت را در عبادیت عبادت، گفتیم لا یکفی قصد المصلحه. چرا؟ برای این که این مصالحی که ما داریم در واجبات همه رجوع به عبد میکنن. بنابراین قصدی که میتواند جایگزین ام بشود قصد المحبوبیه است، یعنی محبوبیت العمل للمولا. توجه فرمونیم. حالا پس ای اشکال هم دیگه همه اشکالات رو پشت سر گذاشتیم، متونسته که بطلاق هم ممکن شد. حسن العمل اگر مقصود حسن عند العقلا است، یه هم به در نمیخوره، چون که ربطش به مولا پیدا نمیکنه. اما اگر مقصود حسن العمل عند المولا است، خوبه. این هم راجع به این مطلب. بله، نه اشتباه. اگر
مصلحت به این نیت انجام بده که مولا بهش میده، مثل اینایی که نماز میخونن.
خب اگر اینطور گفتیم، یه جوری دو که ربطی به مولا پیدا کنه. اگر که ربطی به مولا پیدا میکنن، همین مصلحت مشکل خواه همون برمیگرده به محبوبیت آخرش مولا. که مولا چون خوشش آمیاد که مصلحتی میدهد به ثانیه مصالح ذاتیات اعمالن. ما جعل الله المشمشه مشمشه و انما اوجده. اگر مصالح ذاتیات اعمال شدن، دیگه نمیتونیم بگیم خدا مصلحت میده. خدا کمک میکنه به ما در ایجاد فعل. فعل خودش ذاتا مشتمل بر مصلحته و از ذاتیاته. دیگه نمیگیم الله سبحانه و تعالی اعطان المصلحه. اعطان المصلحه بجعل بسیط، نه بجعل مرکب یا جعل متعلق به خود مصلحت. چرا؟ چون مصلحت ذاتی عمله. فهذا فی تأمل نمیشه. اگرم در کتاب گفتیم اشتباه نگفتیم، من بعید آقای سیدا، چون من از اول مذاقم بر این بوده و بعید میدونم، اما بنا به فرمایش شما اگرم گفتیم اشتباه. در هر صورت به خدا هم ارتباط پیدا نمیکنه، به همین دلیل که گفتم، چون مصالح ذاتیات عمله. خب این بحث هم عبور کردیم. حالا یه جای دیگه باز دوباره کارمون خراب میشه برای تمسک به اطلاع، و اون این است که باید احراز بکنیم در تمسک به مولا، در تمسک به دلیل که مولا در مقام بیانه. در مثل نماز و روزه ما در مقام بیان نداریم. مقام بیان چه؟ مقام بیان اجزا و شرایط عمل. بگیم در مقام بیان اجزاء و شرایط عمل بود و گفت اقیم الصلاة. خب صلاة خود صدق میکنه عرفن بر چه این باشه چه نباشه، اینطور. خب آیا یه حرف میشه زد؟ نه. چرا؟ چون که هرچه اقیم الصلاة در نماز دار در قرآن داریم، اینا در مقام حث علی اصل العمل هم. در مقام بیان جزئیات و ویژگی های مأمورون به نیستن. یعنی هم صلاتی که خودتون برید تشخیص بدید هرچی فهمیدید، این فعلا در این چون تمسک به اطلاق خوراهشو که میدونید چطوره، یعنی به این معناست که بگیم صلات عرفی امر کرده خدا. صلات عرفی یعنی چه؟ یعنی اکتفا کرده به ما یسمى بالصلاة العرف. ما یسما به صلاح فی العور با یه سه چهار تا جز هم عمل میاد دیگه، مقید نیست که مثلا قصد انتصالم باشه چی اکم باشه چی هم باشه، نه خیلی هر چیزا دخالت نداره. پس تمسط به اطلاق معنیش اینه، میگه خب مولا هم کرده به این مقدار دیگه مازادش نمیدونیم، در مقام بیان هم بوده و نگفته، بلازا نفیش میکنیم به اطلاق. یه واقعا علم داریم به این که همچه چیزی نیست، چون اقیم الصلات های قرآنی در مقام بیان از لحاظ اجزا و شرایط عمل نیستن، در مقام حس و ترغیبن بر اصل عمل. مثلا راجع به علائم ایمان توجه فرمودین، مؤمن باید نماز بخونه. خب نماز چی؟ حالا میخواد نماز شرح بده؟ در مقام شرح نماز که نیست، نماز خودت باید بری از جای دیگه بفهمی، اینجا در مقام شرحش نیست. آره، بس این تمسک که به اطلاق غلطه. در مورد روزه کتب علیکم الصیام در مقام اصل تشریع روزه است، اونجا هم در مقام بیان نیست. چرا؟ چون در مقام اصل تشریع عمله. توجه فرمودید، اما دیگه جزئیات روزه رو هم میخواد بگه؟ نه، جزئیاتش بباند بعد، فلذا در مقام بیان نیست. در مورد اقیم الصلاة که دیگه تشریح شده، در مقام چیه؟ در مقام حث علی العمل. پس باز در مقام بیان جزئیات واجب نیست که بگویم آیه صلاتی گفت صلات عرفی، حالا هرچی یه مقداری که بگن عرفن این صلاته دیگه کافیه. میتونیم هم که حرفی بزنیم؟ قطعا نه. پس بنابراین تمسک که به اطلاق پایش منهدمه، به خاطر چه؟ به خاطر این که مولا در مقام بیان جزئیات مأمورم به نیست، اجزا و شرایط چه نمیخواد الان تو این دلیل بگه در این اقیم الصلاة یا در کتب علیکم الصیام، فلهذا تمسک به اطلاق قطعا غلطه بین ادله. اما مثلا فرض کنید، خب حالا دیگه اطلاق مقامی چرا خوبه؟ در صحیحه حماد، خب ببینید دیگه من پس اینا گفتم دیگه اقیم الصلاة اطلاق نداره، دیگه خاطی نکنی، این دیگه رب کارش. اما اطلاق مقامی چرا داریم؟ مثل صحیحه حماد، در صحیحه حماد که امام می فرماید که بلدی نماز بخوانی حماد؟ عرض میکنه بله، چون من هم عرض میکنه که رساله حریز را، یک کتابی حریز داره، حریز که در این کتابی در صلات که همش روایات یا خودشن یا زرارن در مورد نماز، کلش هم در روابط با نمازه، که این کتاب حریزه، اصل حریز از اصول معروف است و ما هم داریم بشم که الان چاپ شده موجوده. خب در عرض می شود به خدمت شما، حماد میگه آقا من کتاب حریز را تهیه کردم. معلوم میشه اینا مثل رساله عملیه بودن دیگه دست مردم، و از اول تا آخر خوندم و بلدم نماز بخوانم، یعنی یاد گرفتم از این کتاب. حضرت می فرماید قم و صل رکعتین، بلند شو یه دو رکعت نماز برام بخون ببینم چطور میخونی. خون که بلند شدم، وقفت بین یدی ابی عبدالله، حالا اگر حالا بودن میگفتن هول کردی بابا، برای چه بلند بودیم یاد بودن، چون حالا این جواب را خیلی بابا بیدن میگن هول کردی. ولی حمال این همچه حرفی نزد، عقلش نمیرزی بیا هول کردم. نماز را که خون سل رکعته، بعد از صلاة امام صلوات الله علیه اعترض علیه و قال یمضی علیکم سبعون سنه، حوالی 70 سال از عمر شما میگذره و هنوز لستم قادرین علی ان تحسنوا رکعتین صلاة، دو رکعت نماز خوب به جا بیاورید نمیتوانید. حماد میگه خیلی خجالت کشیده، خیلی شرمنده شده. فنهد ارکانی مما قاله امام الامام جعفر الصادق صلوات الله علیه. حضرت فرمود حماد حالا من بلند میشم در رکعت نماز برات بخوانم، خوب دقت بکن که به این صورت نماز بخوانی. و حماد شرح میده کیفیت نماز امام صادق را که حضرت که بلند شد چطور تکبیرت الاحرام گفت، چطور حمد را خوند، چطور رکوع رفت، چطور بلند شد سجده کرد، چه کرد چه کرد چه کرد، تمام جزئیات را هم حواسش جمع کرد. و حضرت بعد از آنی که اکمل الصلاه قال یا حماد ها کذا صلی، اینطور نماز بخون. این خیلی خوب دیگه اطلاق مقامی داد، چون حضرت در مقام بیان جزئیات و تفاصیل صلات بود، اگر یک کاری را نکرد دیگه میگیم واجب نیست. بساره چیز توجه برموده، پس عرض میشه این میشه اطلاق مقامی، این دیگه اون اطلاق اولیه ما نیست، این اطلاق مقامیه، اینطوری داری. و صلی الله علی محمد.